ساعت 11 پیش از 4 وقت افغانستان شد. با سلام و روز بخیر، شنونده رادیو آزادی هستید و این برنامه خوش آمدید. در یک ساعت دیگر که با ما خواهید بود از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان میشنوید. طالبان با نشر پیام گفتند که در صورت پایان اشغال افغانستان با حکومت مذاکرات صلح را ادامه خواهند داد. گزارش های خبری دیگر هم در همین موارد و در موارد دیگر داریم و ما در آغاز ساعت سرویس خبری با ویدا برکی.
سلام شنونده عزیز، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید به هیچ کشور اجازه نمیدهد تا از قلمروش علیه همسایه هایان استفاده شود. در نتیجه حمله طالبان بالای یک پوسته امنیتی در ولایت جوزجان 10 سرباز افغان کشته شدند و ستر محکمه پاکستان میگوید که درخواست گذشت از حکم اعدام بالای یک مجرم را رد کرده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید که به هیچ کس و گروه اجازه نمیدهد که از قلمرو این کشور بر ضد همسایه ها اقدام کند. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در یک تماس تلفنی با نواز شریف صدر اعظم پاکستان این مطلب را ابراز کرده و حمله اخیر در منطقه بدربیر را به شدت محکوم کرده است. جمعه گذشته در نتیجه حمله طالبان مسلح پاکستانی بالا یک مرکز نیروهای هوایی این کشور در نزدیکی شهر پشاور 29 تن کشته شدند. پس از این رویداد مقامات عالی رتبه امنیتی پاکستان گفتند که این حمله در افغانستان طرح‌ریزی شده بود. مقامات امنیتی در ولایت جوزجان میگویند که در نتیجه حمله طالبان بالای یک پوسته امنیتی در بازار ولسوالی خوشتپه این ولایت 10 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. عبدالحفیظ خوشی، عامر امنیت قماندانی امنی جوزجان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حمله شب گذشته به همکاری یک سرباز اردوی ملی موظف در این پوسته از سوی طالبان صورت گرفته است. آقای خوشی میگوید که در این پوسته 14 سرباز موجود بود که پس از حمله 3 تنشان موفق و فرار شدند و یک تن دیگرشان به چنگ طالبان افتاده است. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. در یک خبر دیگر، منیر فرهاد سخنگوی سرپرست ولایت بلخ میگوید که حیات الله فروغ قمندان امنی ولسوالی دولت آباد بلخ صبح امروز در نتیجه انفجار ماین کنار جاده کشته شده است. آقای فرهاد میگوید که در این رویداد به شمار از افراد دیگر نیز آسیب رسیده است. شاهدان عینی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در این انفجار 4 محافظ قمندان امنی ولسوالی دولت آباد نیز کشته شدند. تاکنون مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید گراف مرگ و میر مادران و کودکان پس از 13 سال 4 چند کاهش یافته است. فیروزالدین فیروز این مطلب را دیروز در مراسم فراغت شماره از نرس قابله ها پس از فراگیری یک دوره آموزشی ابراز داشت. آقای فیروز گفت که این وزارت تلاش میورزد تا با همکاری مؤسسات صحی سازمان ملل متحد میزان مرگ و میر مادران و کودکان را از این هم بیشتر کاهش دهد. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 63 افغانی و 85 پول، 1 یورو 71 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 16 افغانی و 17 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 613 افغانی. اکنون تحولات منطقه و جهان را میشنوید. ستر محکمه پاکستان درخواست گذشت از حکم اعدام بالای یک مجرم را رد کرد. با گفته یک وکیل مدافع و یک سازمان مدافع از حقوق بشر، ستر محکمه پاکستان دیروز تقاضاهای را که عبدالباسط اعدام نشود نپذیرفت. نصرت پروین، مادر عبدالباسط، گفته است که آخرین امیدش این است که رئیس جمهور ممنون حسین فرزندش را عفو کند. انتظار می رفت عبدالباسط که پاهایش فلج است امروز قبل از طلوع آفتاب اعدام شود. عبدالباسط 43 سال عمر دارد و در سال 2009 میلادی به جرم قتل یک نفر به اعدام محکوم شده است. فرانسه به هدف ایجاد روابط مجدد اقتصادی با ایران یک دفتر توسعه تجارتی را در تهران افتتاح کرد. استفن لیفول وزیر زراعت و ماتیاس فکل وزیر دولت در امور تجارت خارجی فرانسه دیروز این دفتر را افتتاح کردند. بر اساس توافقنامه اتمی 14 ماه جولای بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان، تعزیرات بین‌المللی علیه ایران به تدریج کاهش یافته و ایران در بدل آن فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود می‌نماید. هیئت فرانسوی شامل 150 تن از مسئولان مؤسسات و شرکت‌های تجارتی این کشور تا روز چهارشنبه از ایران دیدن می‌کنند. حداقل 17 تن در نتیجه 4 انفجار جداگانه در بغداد و اطراف آن دیروز کشته شدند. در یکی از این حملات که مسئولیتش را گروه داعش به دوش گرفت، بم در یک موتر کارگزاری شده بود. این گروه ادعا کرد که هدف این حمله مسلمانان شیعه در محله یامین واقع در شرق بغداد بود. به گفته مقام‌های امنیتی در این رویداد 12 تن کشته و 42 نفر دیگر زخمی شدند. حملات دیگر در جنوب و شمال بغداد رخ دادند. و خبر اخیر این که صدر اعظم اسرائیل میگوید با روسیه روی یک مکانیزم موافقه کرد که بر اساس آن از سوی تفاهمات بین نیروهای مسلح دو کشور در سوریه جلوگیری نماید. بنیامین نتانیاهو این مطلب را دیروز پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حومه شهر مسکو بیان کرد.
با در نظر داشت وضعیت کنونی فکر کردم که برایم این مهم بود که جهت واضح ساختن موقف خود به اینجا بیایم تا هر چیزی که ممکن است انجام دهیم که از سوی تفاهمات بین قوای مسلح کشورهای ما در منطقه جلوگیری کنیم.
کرملین تا کنون در مورد اظهارات صدر اعظم اسرائیل چیزی نگفته است، اما قبل از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هنگام استقبال از نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته بود که اقدامات روسیه در شرق میانه مسئولانه خواهد بود. بر اساس گزارش‌های اسرائیل به این دلیل نگران است که مبادا دخالت نیروهای روسیه در جنگ بین نیروهای حکومت سوریه و گروه‌های تندرو اسلامی تصادفاً باعث حادثه شود که منجر به تبادله آتش بین نیروهای دو کشور گردد. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا ساعت 11:07 به وقت افغانستان است. این برنامه تا ساعت 12 ادامه خواهد یافت و در ادامه آن از این تحولات خواهید شنید. رهبری طالبان از گفتگوهای صلح با کابل سخن گفته، اما به شرط آنکه به گفته وی اشغال افغانستان پایان یابد. اما شورای عالی صلح میگوید
فعلا در میدان نبرد و در میدانها در جبهات اینها کدام عسکر خارجی وجود نداره، یک چیز مسلم است.
پاکستان گفته است اسناد را با کابل در میان خواهد گذاشت که نشان می‌دهد حمله بدبیر در افغانستان طراحی شده بود، اما پاسخ کابل چیست؟
حمله که در پشاور صورت گرفت در افغانستان تصریحی باید کنترل نمی‌شد.
با نزدیک شدن ای تدابیر امنیتی در شاهراهای شمال افغانستان شدید شده و در همین برنامه نشریه‌های چاپ امروز کابل را هم ورق خواهیم زد. با رادیو آزادی باشید. با سلام دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. ملا اختر محمد منصور رهبر جدید گروه طالبان در پیام ایدی گفته است که اگر حکومت افغانستان میخواهد صلح در این کشور تامین شود، این کار با پایان اشغال خارجی ها امکان پذیر خواهد بود. اما شورای عالی صلح افغانستان این پیام رهبر طالبان را نو بهانه خوانده و میگوید که دیگر زمان این بهانه های بیجا و پایان رسیده است. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه هم رهبری طالبان را مخاطب قرار داده و میگویند که آنها نیز اشغال شده و در آغوش پاکستان هستند و اگر به افغانستان بیایند آنها نیز اشغالگرند. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده.
اید نماده از صلح و آشتی است و در این روز همه پیام صلح و آرامش می فرستند. اما رهبری جدید طالبان این بار با پیام تامین صلح در افغانستان را مشروط به فسخ ارگونه سند امنیتی با خارجیان خوانده است. اما شورای عالی صلح افغانستان در پاسخ به این پیام ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان می گوید که حالا زمان این گونه بهانه گیری ها به پایان رسیده، چون هیچ گونه بس اشغال افغانستان در میان نیست. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زدی در مورد چنین گفت:
حضور نظامی از ناتو پایان یافت، رفتن همگی به کشورهای خود. فعلا در میدان نبرد در جبهات اینها کدام عسکر خارجی وجود نداره، این یک چیز مسلم است. لذا هرگاه ایر بهانه بخواین که از قرار بده، هم عمل نارواست، همی بهانه نارواست.
ملا محمد اختر منصور به مناسبت عید قربان پیام را به رسانه‌ها فرستاده است و در این پیام در کنار اشاره به دیگر مسائل گفته است که اگر حکومت افغانستان می‌خواهد جنگ در این کشور پایان یابد و صلح تامین شود، باید هر گونه سند نظامی و امنیتی با خارجیان را لغو کند. در این پیام همچنان گفته شده است که آنان به این باورند که اگر کشور اشغال شده نباشد، افغان‌ها اختلافات درونیشان را می‌توانند از راه مصالحه و تفاهم حل کنند. در بخش دیگر پیام ملا محمد اختر منصور رهبر جدید طالبان گفته شده است که آنان در کنار فعالیت‌هایشان تلاش‌های سیاسی را نیز پیش می‌برند و در این خصوص گام‌های برداشتند و مسئولیت مذاکرات با جوانب مختلف را دفتر سیاسی امارات به عهده دارد. در پیام ملا منصور رهبر جدید طالبان و پیام ملا محمد رهبر پیشین این گروه که به مناسبت عید سعید فطر فرستاده شده بود، این تفاوت به نظر می رسد که ملا محمد عمر به تامین صلح تاکید کرده بود، اما رهبری جدید طالبان چراغ سبز صلح را نشان ندادند. اما برخی از اعضای ولسی جرگه در پاسخ به پیام عیدی و خواست ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان می گویند که تحریک جدید طالبان خود اشغال شده و در آغوش پاکستانند و اگر به افغانستان بیایند آنها نیز اشغالگرند. عبدالقادر زازه نماینده مردم در ولسی جرگه این گونه پرسش را از ملا محمد اختر منصور مطرح کرده است.
سوال ما از خود ملا اختر منصور شاید باشه که اگر شما میگن که ما اشغال هستیم، خب تحریک شما هم اشغال شده است. پاکستانی ها و نظامی های پاکستانی ها کی هستن؟ واخم افغان نیستن که شما را اشغال کردن و شما در آغوش از اونا هستن. اگر شما میخواین بین به افغانستان و به تعمیر و تجهیز نظامی های پاکستان میند، بالاخره باز ایمان ها هم که میند باز افغانستان اشغال میکنین.
گروه طالبان در حال در پیام به خاطر پایان جنگ و برقراری صلح در افغانستان خواهان فسخ ارگونه سندهای امنیتی با خارجیان شدند که دور دوم گفتگوهای صلح به ناکامی انجامید و این گفتگوها تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد. آگاهان امور سیاسی بدین باورند که با نظرداشت اختلافات موجود در میان طالبان بر سر رهبری جدید این گروه، چنان به نظر نمی رسد که این گروه به زودی آماده دور دوم گفتگوهای صلح شوند. فریبا وحیدی، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
حکومت افغانستان به آنچه دیروز در کابینه پاکستان و بحث گرفته شد واکنش نشان داده است. در جلسه دیروز کابینه پاکستان فیصله شد تا اسنادی که به حکومت کابل سپرده شوند که نشان می‌دهند حمله روز جمعه بالای پایگاه نظامی بدبیر در افغانستان طراحی شده بود. اما ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، با رد این ادعا به رادیو آزادی گفت که حکومت اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان بر علیه کشورهای دیگر استفاده شود. در حمله بالای پایگاه هوایی بدبیر پاکستان نزدیک به 30 نفر کشته شدند. از مقیم نایب بیشتر بشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید این کشور به هیچ کسی اجازه نمیدهد که از قلمرو افغانستان برای جنگ علیه کدام کشور دیگر استفاده کند. سید ظفر هاشمی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، این مطلب را دیروز پس از آن برای رادیو آزادی گفت که جلسه دیروز بر ریاست نواز شریف در اسلام آباد فیصله کرد که اسناد و شواهد در مورد حمله روز جمعه بر پایگاه هوایی بدبیر را با حکومت افغانستان شریک میسازد. در این جلسه مقامات عالی رتبه امنیتی پاکستان اشتراک کرده بودند. مقامات حکومت پاکستان میگوین این حمله که حدود 30 تن در نتیجه آن کشته شدند در قلمرو افغانستان تنظیم و توسط جنگجویان تندرو مستقر در افغانستان راه اندازی شده است. سید ظفر هاشمی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت موقف افغانستان قبلا بعد از ادعای پاکستان فورا ارائه شد، اما او یک بار دیگر تاکید کرد که افغانستان خود قربانی تروریسم بوده و در مبارزه با آن همکاری صادقانه پاکستان را می‌خواهد.
زمانی که موضوع ادعای پاکستان مطرح شد ما موقف خود یک بار دیگر روشن ساختیم و اونی است که حمله که در پشاور صورت گرفت در افغانستان تخریبی و یا کنترل نمی‌شد. ما همواره خواستار همکاری و شراکت و کار مشترک با پاکستان و تمام کشورهای منطقه هستیم تا اینکه این پدیده شوم را از بین برده باشیم تا مردمان افغانستان، پاکستان و منطقه خود قربانی از این پدیده شوم دهشت افغانی و تروریسم هستن از اونجا.
بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، حکومت پاکستان در یک اعلامیه گفته است که در اجلاس مقامات بلند رتبه امنیتی این کشور فیصله شده که همه شواهد در مورد این حمله و پیشنهادات در مورد اقدامات اسلام آباد در ارتباط به تحکیم سرحدات با حکومت افغانستان شریک ساخته شود. یک مقام امنیتی پاکستان که از افشای نامش خودداری کرد به خبرگزاری آلمان گفت در این جلسه از اقدامات شدید بر علیه حکومت کابل خودداری شد، زیرا که این کشور نتوانست از چنین حملات جلوگیری کند. این مقام همچنان گفت پاکستان به این باور است که بستن سرحدات حکومت رئیس جمهور اشرف غنی را که به گفته وی بر ضد منافع پاکستان است هنوز هم تضعیف می نماید. اما کارشناسان سیاسی میگویند برای حکومت‌های کابل و اسلام آباد لازم است تا از وارد کردن اتهامات علیه یکدیگر دست بکشند و برای تامین صلح و ثبات در منطقه مشترکاً کار کنند. ایاز وزیر کارشناس امور سیاسی افغانستان و پاکستان میگوید تبادله اسناد و شواهد در رابطه با حملات بین کابل و اسلام آباد کار خوبی است، اما هر دو کشور برای مقابله با این تندروان باید عملیات نظامی را انجام دهند. حکومت ها باید با هم تعهد کنند که اجازه نمی دهند از خاکشان استفاده شود. برای هر دو کشور لازم است که جلو واقعات را بگیرند و بسیار توجه کنند تا کسان دیگر آنها را درگیر جنگ نسازند. اسلام آباد در حال اسناد و شواهد در مورد حمله بر پایگاه هوایی بدبیره را با حکومت کابل شریک می سازد که به گفته کارشناسان این بار افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر مسئله مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان بیشتر تاکید خواهد کرد.
حکومت افغانستان به آنچه دیروز در کابینه پاکستان به بحث گرفته شد واکنش نشان داد. در جلسه دیروز کابینه پاکستان فیصله کرد تا اسناد را به حکومت کابل بسپارد که نشان می‌دهد حمله روز جمعه بالای پایگاه نظامی بدبیره در افغانستان طراحی شده بود. شام دیروز رئیس جمهور محمد اشرف غنی هم با نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفتگوی تلفنی کرده و به وی اطمینان داده که از خاک افغانستان بر علیه هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. یک مقام در دفتر صدر اعظم پاکستان به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که آقای غنی در این گفتگوی تلفنی حمله بالای پایگاه نظامی در بدبیره پشاور را محکوم کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دیروز 21 سپتامبر روز جهانی صلح بود. در همین باره شماره از نشریه های چاپ امروز کابل هم گزارش های نوشتند که شماره از این گزارش ها را نصیب شفق مرور میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را با اظهارات اخیر عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی در مورد حضور جاسوسان در حکومت و روز جهانی صلح اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی ویسا در صفحه نخستش به نقل از اعضای بولیسی جرگه نوشته است که حکومت باید از فعالیت جاسوسان در داخل نظام جدن جلوگیری کند. در مطلب گفته شده که ستون پنجم یعنی جاسوسان در حکومت فعالند و اگر جلو فعالیتشان گرفتن نشود افغانستان را با بحران روبرو خواهند ساخت. ویسا سرمقالش را با این پرسش آغاز کرده است که علت اصلی مشکلات افغانها چی است؟ سرمقاله نویس می گوید این که آقای سیاف از حضور جاسوسان در نظام سخن گفته است معجزه نکرده، بلکه این یک واقعیت است و باید به آن رسیدگی شود. با باور سرمقاله نویس حکومت افغانستان ضعیف است و اقدام در برابر ستون پنجم یا جاسوسان در نظام به قوت و اراده جدی نیاز دارد. روزنامه دولتی انیس در سرمقالش گفته است که جاسوسان در داخل نظام باید مشخص و به چنگ قانون سپرده شوند. سرمقاله نویس فعالیت ستون پنجم یعنی جاسوسان را در حکومت افغانستان نگران کننده خوانده و از ریاست امنیتی ملی این کشور خواسته است که با اقدام در برابر آنان به نگرانی های مردم در این رابطه نقطه پایان گذارد. سرمقاله نویس گفته است که تمام نهادهای دولتی افغانستان باید به منظور پاکسازی از حضور جاسوسان بررسی شده و ارگانهای امنیتی در برابر آنان دست به کار گردند. و روزنامه غیر دولتی افغانستان نیز به همین موضوع پرداخته و به نقل از اعضای ولسی جرگه نوشته است که اگر در برابر جاسوسان اقدام لازم صورت نگیرد، باور مردم بر حکومت کاهش خواهد یافت. این روزنامه سرمقالش را به مسئله روز جهانی صلح اختصاص داده و نوشته است که از این روز در افغانستان در حال بزرگداشت صورت می‌گیرد که همه روزه جنگ از مردم قربانی می‌گیرد. سرمقاله نویس گفته است که در افغانستان زمان صلح واقعی و عادلانه تأمین شده می‌تواند که به آزادی‌ها و خواست‌های اساسی افغان‌ها ارج گذاشته شود. با باور سرمقاله نویس، با توجه به این که تلاش های صلح تا حالا نتیجه نداده است، فکر نمی شود که در افغانستان صلح و ثبات به زودی و آسانی تأمین گردد.
ساعت 11:20 دقیقه به وقت افغانستان است. در ولایت‌های سمنگان و بغلان پلیس تدابیر امنیتی را شدت داده تا مردم عید را بدون کدام نگرانی امنیتی سپری کنند. مقام‌های محلی به رادیو آزادی گفتند که برای اینکه باشنده‌های این دو ولایت بدون کدام نگرانی امنیتی رفت و آمد بکنند، شاهراه‌ها را نیز تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دادند. نگرانی ها در ولایت های شمال افغانستان پس از فعالیت گروه های تندرو افزایش یافته است. ولایت های شمال که در گذشته تا حد آرام بودند، در این اواخر از ناآرامی های دراز مدت رنج می برند. بشیر احمد غزالی و گزارش در همین باره از بغلان.
این تدابیر با افراز پوسته های ثابت و سیار جدید در چندین نقطه مهم از شهرها و راه‌های معروض به خطر این ولایت ها روی دست گرفته شده است. عبدالجبار پردلی، قمندان امنیه ولایت بغلان، در این مورد میگوید:
امروز در آستانه استقبال فرارسیدن عید قرار داریم. انشالله تمام سعی و کوشش خود به خرج خواهد دادیم، نه تنها مسیر شهرهای عمومی پل خمری تا سالنگ، پل خمری تا سمنگان، پل خمری تا قندوز، بلکه در سعی مسیر 14 واحد اداری ما انشالله کوشش خود خواهد کردیم که جلوگیری شو از یک تعداد انسانه فرصت طلبه که بخواین استفاده کنن، انشالله تدابیر داریم.
و محمد منیر رحیمی، آمر مطبوعات قماندانی امنیه ولایت سمنگان، نیز از تدابیر مشابه امنیتی در این ولایت خبر می دهد و می گوید:
ما به منظور فرارسیدن عید سعید اضحا تدابیر خود گرفتیم و تمام پرسنل ما در احضارات درجه یک قرار داره.
وی همچنین افزود: خرید و فروش و استفاده از جنگ افزارهای پلاستیکی کودکانه نیز ممنوع شده و باید دکانداران و خانواده ها این موضوع را در نظر داشته باشند. بغلان و سمنگان که هر دو دارای شهرهای بزرگ و سرکهای مواصلاتی زیادی می باشند، در چنین روزهای نزدیک به عید مسافرین برخی از این راه ها معروض به خطرات سارقین می گردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از تدابیر امنیتی در ولایت های سمنگان و بغلان شنیدید. قمندان امنیه کابل هم دیروز از تدابیر شدید امنیتی در پایتخت سخن گفت و از مردم خواست که در روزهای عید با نیروهای امنیتی کمک کنند. به گفته وی، بدون همکاری مردم امنیت تامین شدن نمیتواند. در رابطه با آمادگی های نیروهای امنیتی افغانستان شنیدید و حالا از آمادگی های شما را شنونده های رادیو آزادی برای روزهای عید میشنویم. آنها از طریق اس ام اس به رادیو آزادی پیام فرستادند و ابراز نظر کردند. مصطفی ابراهیمی نوشته: در عید قربان قصد دارم با همه دوستانم دید و وادید کنم. عبدالرزاق صاحبزاده از الینگار لغمان نوشته است: از مردم میخواهم در عید قربان گوسفند قربانی کنند و در روز عرفه روزه بگیرند، چون ثواب دارد. یک سرباز اردوی ملی بدون ذکر نام خود نوشته است که من عید را در وظیفه خود سپری میکنم و خوشحالم که وطندارانم بتوانند عید را به آرامش سپری کنند. علی از دایکندی گفته است که برای عید هیچ برنامه ندارم، چون یک سال میشود که از پانتون فارغ شدم اما هنوز بیکار هستم. از طرف خانواده هم دیگر به من کمک مالی نمیشود، فقط به فکر یک لقمه نان هستم. تا تشکر از پیام هایتان. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم، به شماره 818 اس ام اس بفرستین در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارین پیامتان به ما میرسه، و اگر تلفن افغان بی سیم ندارین راحت به تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و صدایتان را ثبت بکنین. شماره تلفن پیامگیر ما هست 07084620.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهدای عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت کار امور اجتماعی افغانستان میگوید که 10 مرکز آموزش‌های حرفه‌ای در شماری از ولایات کشور ایجاد خواهد شد. تفاهم‌نامه ایجاد این مراکز دیروز در کابل میان مقام‌های وزارت کار و امور اجتماعی و دفتر هیومن هبیتات سازمان ملل متحد به امضا رسید. وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان گفته که این اقدام زمینه کاریابی را برای جوانان فراهم خواهد کرد. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
در حالی که افزایش گراف بیکاری در کشور به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل شده، وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که با کمک برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد 10 مرکز آموزش های حرفه‌ای در شماره از ولایت های این کشور ایجاد خواهد شد. تفاهم نامه ساخت این مراکز روز دوشنبه در کابل میان مقامات حکومت افغانستان و دفتر هیومن هبیتات سازمان ملل متحد به امضا رسید. نصری نوری خیل وزیر کار و امور اجتماعی که به همین مناسبت صحبت میکرد گفت
در مرکز آموزش های حرفه‌ای مهارت ها را در ولایات کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد ما پس فعال بسازیم. با حرفه های مختلف نظر به ضرورت مارکیتی که ما کارگر باید برشان عرضه بکنیم و بیکار نمانند.
خانم موریا خیل میگوید که یافته های یک سروی که در سال 2014 میلادی انجام شده نشان میدهد که 2 میلیون تن از افراد واجد شرایط کار در افغانستان از بیکاری رنج میبرند. و همچنان افزود که با در نظر داشت وضعیت نامناسب امنیتی و اقتصادی کشور ممکن این رقم تا پایان سال روان میلادی افزایش یابد. بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان به دلیل افزایش فقر و بیکاری در کشور 60% جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. مقامات این وزارت می گویند کسانی که از مراکز جدید آموزش های حرفه‌ای فارغ شوند اسنادشان از اعتبار بین المللی برخوردار خواهد بود. گفته می شود که قرار است در این مراکز بیش از 1700 تن از زنان و مردان در یک دوره آموزشی 6 ماهه آموزش های حرفه‌ای را فرا گیرند. هزینه ساخت این مراکز 1 میلیون دلار آمریکایی برآورد شده که از سوی ژاپن پرداخته می شود. در این حال یوشینو بوفاکاس و رئیس اداره اسکان بشر سازمان ملل متحد روی ادامه همکاری های این سازمان به افغانستان تاکید کرد.
This partnership is very important for UN Habitat.
برای هبیتات این شرکت بسیار مهم است. ما در 20 سال گذشته در بخش های مختلف بازسازی در افغانستان کار کردیم و هدف ما هم ارتقای ظرفیت زنان و مردان در این کشور بوده است. ژاپن افتخار می کند تا که در این بخش ها با افغانستان کمک کند.
پس از بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان و کاهش کمک های جامعه جهانی، معضل بیکاری در این کشور به تناسب سالهای گذشته چندین برابر افزایش یافته است. بر اساس گزارش ها در حال حاضر بسیاری از جوانان افغان برای دریافت کار و دستیابی به یک زندگی مرفه تلاش می‌ورزند تا از طریق راه های مختلف قاچاقی خود را به کشورهای اروپایی برسانند. کارشناسان افغان میگویند هرگاه حکومت در جهت حل معضل بیکاری اقدام نکند، پیامدهای فرار جوانان و سرمایه ها از کشور ناگوار خواهد بود. اما حکومت افغانستان میگوید که برای اشتغال زایی در کشور برنامه های دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت را روی دست دارد که با عملی شدن آن بخشی از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. ویدیو برکی، رادیو آزادی، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
ده او ده پاکستانی طالبان و ده مخکینی مشره
چه ده که تحریک طالبان پاکستان ده افغانی طالبان و ده کوشش و یه نتیجه ده
ما خود برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
بله در برنامه زیر آسمان کبود هر روز شنبه از ساعت 3 تا 5 در انتظار شما هستیم. در این برنامه شما هم سهم گرفته میتونین از طریق SMS، تلفن، فیسبوک و همچنان از طریق تلفن هایی که با رادیو آزادی برقرار میکنین میتونین ابراز نظر بکنین در این برنامه. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با ویدا برکی.
رئیس جمهور غنی میگوید که به هیچ کس اجازه نمیدهد که از قلمرو این کشور علیه همسایه های استفاده نماید. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در یک تماس تلفنی با نواز شریف صدر اعظم پاکستان این مطلب را ابراز کرده است. مقامات امنیتی در ولایت جوزجان میگویند که در نتیجه حمله طالبان بالای یک پوسته امنیتی در بازار ولسوالی خوشتپه این ولایت 10 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شده است. کماندان امنی ولسوالی دولت آباد بلخ صبح امروز در نتیجه انفجار ماین کنار جاده کشته شد. حیات الله روخ زمانی که به سوی دفتر کارش در حرکت بود موتر حاملش هدف این ماین قرار گرفت. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید گراف مرگ و میر مادران و کودکان پس از 13 سال 4 چند کاهش یافته است. در محکمه پاکستان درخواست گذشت از حکم اعدام بالای یک مجرم را رد کرد. این درخواست از سوی وکیل مدافع این مجرم به یک سازمان مدافع از حقوق بشر صورت گرفته بود. فرانسه به هدف ایجاد روابط مجدد اقتصادی با ایران یک دفتر توسعه تجارتی را در تهران افتتاح کرد. حداقل 17 نفر در نتیجه 4 انفجار جداگانه در بغداد و اطراف آن دیروز کشته شدند و 42 نفر دیگر زخمی شدند. و صدر اعظم اسرائیل میگوید با روسیه روی یک میکانیزم موافقه کرد که بر اساس آن از سوی تفاهمات بین نیروهای مسلح دو کشور در سوریه جلوگیری نمایند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. من امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم، ولی شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های هوای تازه و زن و زندگی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنونده گرامی سلام، با روزای صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطلب ای هفته برنامه هوای تازه. آیا گاهی از طریق مکاتب و پوانتون‌ها به سیر و سفرهای علمی رفتین؟
در طرف پای خانه یکی از آثار تاریخی افغانستان است، جای یک چکر.
تا به حال ما سیر علمی نرفتیم، ولی ما
نه موزیم رفتیم نه جایی که از طرف مکتب وطن های مثال.
در برنامه ی هفته از اهمیت سیر علمی با خبر خواد شدیم.
در یک سفر خود ما هزینه 5000 ساله را مطالعه.
و همچنان در این زمینه با وزارت معارف هم در تماس شدیم که نظر اونام به نشر خواد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشین. دوستای عزیز، میگن علم و دانش از دو راه نظری و علمی کسب میشه. یکی از اثر مطالعه و خوانش کتاب ها و دیگه از اثر مشاهدات مکانهای تاریخی و آثار تاریخی. بله، بدون شناخت از تاریخ کشور، شناخت از خود و جهان برای یک فرد ناممکن است. آگاهان تاریخ هم به این باورند که بدون مطالعه و کسب معلومات درباره محل، مکانهای قدیمی، آثار تاریخی و موزیم ها نمیتوان به تکمیل تصویر از گذشته پرداخت. پس آگاهی و مشاهده نزدیک از جاها و آثار تاریخی توسط سفرها و سیرهای علمی صورت می گیرد که عموماً در افغانستان محصلین پوهنتون‌ها و شاگردان مکاتب انجام می دهند. جوانان و نوجوانان از راه دید و وادید جاها و آثار تاریخی و خواندن آثار گذشتگان در مورد کشور می توانند از دیدگاه‌ها و تجارب اونا آگاهی حاصل کنند. مریم و سهیل متعلمین یکی از مکاتب شهر کابل که از طریق مکاتبشان از جاهای تاریخی و موزیم ملی دیدن کرده بودند به ما چنین قصه کردند.
امروز استادایم آمدیم از موزیم چیزای تاریخی را دیدم. یکان چیزا رو ازش فهمیدم که از زمین آثار تاریخی برآمده در موزیم آوردنش دیگم. زیاد چیزا بوده آدم های سنگی بوده که یا از کجا هستن و همه چیزا رو فهمیدم.
سال 1800 ما بود که در طرف های خانم یک از آثار تاریخی افغانستان است. اونجا یک چکر رفتیم. یک از آثار تاریخی ماست که بر ما مونده که دیجا چی وقت چی رقم پادشاه بود، چی رقم سلطنت داشت.
سیر علمی یکی از شیوه های تحکیم دانش محسوب می شه که متاسفانه برخی از جوانان شکایت کنان می گفتن که فرهنگ رفتن سیر علمی در مکاتبشان رایج نبوده و سفرها و سیرهای علمی محروم هستند. بیاین در این مورد سخنان بعضشان را با هم بشنویم.
اسم خواجه عبدالله هستم، متعلم صنف نهم در مکتب غلام حیدرخان. تا به حال ما سیر علمی نرفتیم ولی ما دوست داریم و خوش داریم که در سیر علمی شراکت کنیم، بریم با صنف شویم. مثلا جغرافیه، تاریخ، در پشتو و دری هم درسای مشاهنه خواندیم، ولی اگر ما بریم از نزدیک ببینیم بر ما دلچسپتر میباشه. اگر سیر علمی باشه با ما فایده بیشتر داره، چون که ما درس نمیروی میخونیم و عملی که کار کنیم بر ما زیادتر فایده میشه.
من یاسمین هستم. ما تا صنف 12 شدیم، هیچ وقت نرفت و نه موزیم رفتیم نه جای دیگه از طرف مکتب. و تنها امسال که صنف 12 هستم، تصمیم دارم که بخش در رادیو تلویزیون ملی یک برنامه است که از منگاه ذهن و از طرف مکتب باید بریم و در اونجا اشتراک کنیم و درباره کشور ما چیزایی که هست که ما نمیدونیم آگاهی پیدا میکنیم که متاسفانه ما رو نبردن و تا حالا امیدوار هستم داینده همونطور یک چیز باشه.
انیسا استاد جغرافی لیسه 500 فامیلی خیرخانه میگه از دیر زمان میشه که سیر علمی در مکاتب وجود ندارد، در حالی که سیر علمی ذهن شاگردان فعال ساخته و اونا را خلاق و پژوهشگر به بار میاره.
سیر علمی که یک فرهنگ از افغانستان که جمکاتو وجود نداره، اصلا یگانه چیزی که بر شاگردات ذهن نشین میشه اینمی درس به شکل عملی باید باشه بر شاگردا که این سیر علمی یکی از این جنبه ها یا یکی از بخش های درس های عملی است، خصوصا در مسائل تاریخی و درس تاریخ و درس جغرافیا باید 100% شاگردا به سیر علمی برده شوند، چون که هم از همی آثار باستانی که در کشور ما است، همی قدامت تاریخی که کشور ما دارد ذهن نشین شاگردای ما میشه. سیر علمی چیزایی است که بر شاگردا جالبیت داره، هر مضمونی که جالبیت خود داشته باشه و عملی کار شه و او زیادتر ذهنشین شاگردا میشه.
اگر متوجه شویم در دیگر کشورها سیر و سفرهای علمی در نصاب تعلیمیشان شامل بوده و بر او پلانهای منظم گرفته میشه که در یک سال چند بار سیرهای علمی داشته باشند، اما در افغانستان چنین یک پلان منظم وجود نداره. ای که دلیل او چیست بیاین از محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و سخنگوی وزارت معارف بشنویم.
رفتن به جاهای تاریخی، رفتن به جاهای محیط زیستی، رفتن به جاهایی که تفریح داره، زیاد تفریحی است، برای شاگردا فوق العاده خوب است. بعضی از مکاتب خصوصی را من میبینم دارند، خوب هستند، اما محدودیت ها وجود داره. محدودیت ها هم از لحاظ امنیتی وجود داره، اطمینان از طرف والدین وجود نداره که باور کنند که پسر یا دخترش شما 3-4 یا 5 روز یک جای میبرین زنده بر خواهد گشت یا نخواهد گشت. متاسفانه در افغانستان نظر به مشکلاتی که ما از لحاظ خصوصا امنیتی داریم اینمی اصل در نظر گرفته نشده. و ما تشکر میکنم از شما کی را به یاد ما آوردین. این موضوع را ما رسما در مجلس رهبری وزارت شریک خود ساختیم و باید در تقسیم اوقات سالانه اون برش یک وقتی در نظر گرفته شود.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
سیر علمی یا مشاهدات مطالعه شاگردان وسعت می بخشه. ای سخنان از سرمحقق عبیب‌الله رفیع مشاور اکادمی علوم افغانستان یاد کرده گفت
بسیار مهم است که جوانا در پالوی کتاب جاهای تاریخی و جاهای دیدنی را ببینه و از او چیزی برداشت کنه و با علم و مطالعه خود بیفزایه. مثلا با مشاهده آثار تاریخی ما میتوانیم که از تجارب نیاکان گذشته ما خبر شویم، بفهمیم که نیا 3000 سال پیش، 5000 سال پیش، 2000 سال پیش چی نوا چیزها را به وجود می آوردن، چی چیزها را می ساختن، چی چیزها را کشف کرده بودن. دیگه همش تجارب نیاکان ماست که به ما انتقال میشه و افغانستان خوشبختانه از نظر آثار تاریخی که هر ولایتش و هر منطقیش از خود خوبی ها داره، از خود گذشته ها داره و از خود آثار داره که بی نظیر است. به این خاطر است جوانا باید کشور خود ببینه، تحت پروگرامی منظم از یک ولایت به ولایت دیگر و از یک جای به جای دیگر و خصوصا اگر با خود معلمین و راهنمایانی که دو مسائل وارد باشه داشته باشه، از سفرش بهترین ثمره را به دست آورده میتونه.
سفرها و سیرهای علمی فرد دا آینده مسئول پذیر به بار میاره. در این مورد بیاییم قصه یکی از سفرهای علمی محمد کبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف که در خارج از کشور داشت بشنویم.
دلچسپترین موضوعی که ما از دوران محصلی خود در دوران ماستری از هند دارم این است که ما وقتی با ترن سفر میکردیم، هر بار اگر نمیشد حداقل یکی دو بار دیدیم که ده ها شاگرد در مکتب بالا میشد و در یک سیت 4-5 نفر میخوابیدند. پرسان میکردی که اینا کی هستن؟ اطفال خرد با این تعداد زیاد میگفتن که شاگردای یک مکتب ابتدایی هستن که برای 5 روز به فلان ایالت میرن. اونا بسیار با هم خوش زندگی میکردن، عادتی از این پیدا میکردن که چطور بدون از اینکه دست پدر یا مادرشان ببینن را بروند، چطور سفر بکنن، چطور شب جای خواب خود برای خود تنظیم کنن، چطور صبح بخیزن، چطور لباسشان را تنظیم کنن. کلا برای انسان این را یاد میده که فردا یک انسان مسئولیت پذیر میشی و اینمی مسئولیت ها را باید از اینمیال یاد بگیری. سفر خودش یک پهنتون است، بنابراین ما باید برنامه های سیر علمی و سفرهای علمی را برای شاگردا فراهم بسازیم که متاسفانه در افغانستان نه تنها که در مکاتب برای اطفال ما نداریم، در تحصیلات عالی برای محصلین جوان هم نداریم. ایران
در یک سفر یا سیر علمی ما میتونیم هزینه 50,000 ساله را مطالعه کنیم. در این مورد بازم سرمحقق عبیب‌الله رفیع مشاور اکادمی علوم افغانستان چنین گفت.
افغانستان خوشبختانه از نظر آثار تاریخی یک موزیمی هست که انتقال نشدنی است، یعنی موزیمی است که جایی میباشد. این آثاری که در موزیم ما داریم متاسفانه آثار موزیم ما بسیار ضایع شد و آثاری که در آرشیف داریم غنیمت است، لیکن در عین حال آثار ما داریم که او انتقال نمیشه، انتقال ناپذیر است. مثلا بت‌های بامیان بود، از امو آثار بود، او حالی از بین رفت، لیکن در پالوش باز یک سلسله آثار طبیعی که او هم حیثیت تاریخی را داره، مثل بند امیر و ایجاها، او هم آثار است که با دست قدرت و دست طبیعت ساخته شده اما عجیب است. مثلا در هرات ما آثار دوره تیموریان را داریم، مینارهای مصلا را داریم، در غزنی آثار دوره غزنویان را داریم، در قندهار آثار بسیار سابقه را داریم، در بلخ باستان آثار بسیار زیاد موجود است، در سمنگان تخت رستم است، مغاره های هزار سوم است که تقریبا زندگی 5000 سالی مغاره نشینان تعلق داره. به نوطور در کشور ما در هر منطقیش یک چیزی هست که قابل دیدن است و قابل مشاهده است و به دوره های مختلف ارتباط داره. اگر ما سفری داشته باشیم میتونیم که در یک سفر خود ما هزینه 5000 ساله را مطالعه کنیم و از 5000 سال پیش خود خبر شویم و اون را ببینیم.
پس جوانان و نوجوانان برای هویت یابی و دانستن ای که از کجا آمدن و چه گذشته دارن و گذشتگان برای اونا چی میراث به جا مانده، میتونن با سیر علمی و با کمک آگاهی از تاریخ گذشته خود درک نموده و از آزمون دیروز برای ساختن آینده بهتر استفاده کنن. خوب دوستای گرامی، ای بود برنامه هفته هوای تازه. اما قبل از خدافیزی شما میتونین برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه هم خوانده و شنیده میتونین. به حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتون.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلمت ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی هر زن که از خود دفاع کنه حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، در برنامه کنونی زن و زندگی شما را با خانمی که کارشناس مسلکی نسخ خطی آرشیف ملی افغانستان است آشنا می سازیم و هم از کار و شجاعت او حتی در زمان حکومت طالبان. اما در آغاز مهمترین رویدادهای هفته گذشته در زندگی زنان را با سحر لیوال پی می گیریم.
عاقله آصفی یک زن افغان از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران برنده جایزه نانسن معرفی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز او فعالیت‌های زیادی را در بخش آموزش دختران مهاجر افغان انجام داده است. این جایزه همراه با $100,000 به خانم آصفی عطا خواهد شد و از این پول در جهت اجرای فعالیت‌هایش در بخش آموزش به دختران استفاده می‌شود. عاقله آصفی در سال 1371 با آغاز جنگ داخلی در افغانستان و پنجاب پاکستان رفت. آنجا با استفاده از امکانات بسیار کم با آموزش دهی برای دختران افغان پرداخت که از کسب آموزش محروم بودند. گراف آزار و اذیت جنسی در برابر زنان و دختران در بلخ افزایش یافته است. یافته‌های تازه نهاد مدنی و حقوقی عدالت نشان می‌دهد که گراف آزار و اذیت جنسی در برابر زنان و دختران در ولایت بلخ در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. در گزارش این نهاد مدنی آمده است که موجودیت فساد اخلاقی و آزار و اذیت جنسی در ادارات دولتی بلخ نشان دهنده این موضوع است. شمس‌الدین مسئول نهاد مدنی و حقوقی عدالت می‌گوید بیشتر عاملان آزار و اذیت جنسی در برابر زنان در ولایت بلخ را مقام های بلند رتبه این ادارات تشکیل می دهند. و وزارت امور زنان افغانستان می گوید که برنامه های آگاهی دهی عامه این وزارت در خصوص جلوگیری از خشونت علیه زنان کارساز و پردستاورد بوده است. هیله نیکزاد مسئول روابط عامه این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سالهای اخیر برنامه های متعدد جهت ارتقای عامه در ولایت های مختلف به اجرا گذاشته شده است. به تازگی شماری از بزرگان قومی در ولایت خوست فیصله کردند که پس از این دخترانشان به بعد دادن نمی شود.
این نسخه که در وترین چند پاره از قرآن عظیم شان است به خط کوفی شیوه قدیم، البته قدامت تاریخی 1500 ساله را دارد که در قرن اول هجری قمری نوشته شده در پوست آهو است. 14-15 ورق که یک سیپاره قرآن نشان داره او را در یک ورق گنجانیده، یعنی نو خطشم نسخ غباری هست، بسیار خانا هست در حدود 300 سال.
صدای خانم عابده حیدری، معاون آرشیف ملی و کارشناس مسلکی نسخ خطی آرشیف ملی افغانستان را شنیدیم که در جریان معلومات او برای مراجعین بود. خانم حیدری 30 سال را در مدیریت نسخه های خطی آرشیف ملی افغانستان سپری کرده. سالهای قبل پدرش عبدالقدیر مشتری حیدری نجرابی مسئولیت ای بخش را داشت که بعدها برای ای که بتانه از عهده ای مسئولیت بدرآید خانم حیدری را همکار خود انتخاب کرد. با گفته خانم حیدری شناخت خط، کاغذ، مشخصات، وقایه و امثال ای در آثار خطی که قدامت 1000 ساله و یا بیش و کم از او را داشته باشه کار آسان نیست. بله، او این مسئولیت را چگونه در طول این مدت توانست عهده‌دار باشه؟
زمانی که از صنف 12 فارغ شدم امتحان کانکور دادم و در پنجه اقتصاد کامیاب شدم. مدت چند ماهی را رفتم. پدرم در حدود 9000 نسخه خطی با ارزش کمیاب و نایاب مسئولیت به دوش داشتن. بنوان جز ما کسی دیگر بایش اعتماد نکرد و خواست که بایش همکار باشم. یک اثر خطی که قدامت 1400 سال قبل از امروز ایفا کرده باشن، مشخصات عمده و ارزش او اثر چه از طریق اهدا و چه از طریق خریداری به آرشیف ملی افغانستان سال میشه به حد محال است. اما بعد از وفات پدرم ای کار محول شد به من. اگر بگویم که در طول 3 دهه تمام آثار زیر روح شده از ذهن من شاید مبالغه نباشه.
خانم حیدری در کنار پیشبرد مسئولیت نسخ خطی آرشیف ملی افغانستان و ارائه معلومات و راهنمایی برای بازدید کنندگان که غالبا استادان، محققان و محصلان هستند، با تعداد زیادی از روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها نیز همکاری قلمی دارد و مضامین تحقیقی او به نشر رسیده. به گفته او در افغانستان پیشبرد مسئولیت‌های بزرگ و مهم کمتر به زنان محول می‌گردد و اگر زن بتونه از عهده او به وجه احسن به در آید بیشتر با تخریب، مشکلات و سنگ‌اندازی‌های از دور و نزدیک مواجه می‌شود. که خانم حیدری نیست از این مشکلات در امان نمانده.
زمانی که من نسخه ها را تشریح میکردم بر کمره های تلویزیون و یا مراجعینی که جمع همه روزه در این رابطه طبعا که ناخوشنیدی های از طرف یک تعداد دیده میشه. البته با یک سلسله چالش ها مواجه بودیم، اما هیچ گاه تن به چالش ها ندادیم. کوشش کردیم بر آینده ها گام های قوی باشه. مضامینی که در روزنامه های اصلاح، انیس، هیواد، هفتنامه سیرت، گاهنامه هنر، ماهنامه سیمای نجراب و غیره به نشر رسیده، البته پژوهش اثرهای خطی و سندهای تاریخی هست، شیوه های فهرست نویسی از نظر دانشمندان هست، میراث های فرهنگی در آرشیف ملی، نخستین فهرست نسخ خطی پشتوی آرشیف ملی، کتاب و کتابداری، ارزیابی کتاب خطی و نسخه شناسی، واژه و اصطلاحات نسخه شناسی، مکس بر قطع خطها، پژوهش در اسناد تاریخی چگونه انجام می‌یابد، نسخه های ارزنده آرشیف ملی، انواع خط بعد از اسلام، آثار خطی امیرعلی شیر نوایی در آرشیف ملی، آرشیف ملی و تعمیر تاریخی آن که مکمل معرفی گرفته شده، مثنوی معنوی، آثار منصور بیدل، آرشیف ملی گنجینه ذخایر معنوی کشور، جامع و هفت‌رنگ او، مکس بر ترجمه کلیله و دمنه و غیره. یک جمله مقالاتی هست که خوشبختانه اینو از اصل اثر ما استفاده کردیم، مثلا از بیدل، حافظ، سعدی، جامی و خط خود نگاشته شده، ما او اثر تحقیق کردیم، پژوهش کردیم و مضمون علمی نوشته کردیم.
از خانم عابده حیدری پرسیدم که برای ارائه معلومات دقیق در مورد نسخه های خطی تاریخی با این همه اعتماد به نفس و تسلط در مسلکش از کدام شیوه ها کار میگیره.
تجربه کاری یک و دوم، مسلکم باید به وجه احسن انجام بدم در آرشیف ملی. از منابع کتابخانه پانتون کابل، پانتون اکادمی علوم، کتابخانه عامه، با وجود از اینکه با چالش های مواجه شدیم کوشش کردیم از منابع مؤخذی که در ارتباط با آثار خطی آرشیف ملی بوده ما مطالعه کنم. همزمان سرکار داشتیم با چه نوع خطهای نوشته شده و با چه نوع کاغذهای و در ضمن مطالعه و تجسس خودم بوده.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
گفتنی است که در زمان حکومت طالبان در افغانستان زن از حق کار و تحصیل محروم شده بود، اما خانم عابده حیدری یگانه زن بود که در او زمان از اولین تا آخرین روز حکومت طالبان به گونه رسمی و مسلسل به کارش ادامه داده و تنها خانم بود که با حکم وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان آن وقت جواز کار را به دست آورده بود.
چون آثار خطی که به حد با ارزش و نایاب بودند، من مسئولیت آثار به عهده داشتم. در اون زمان رادیو شریعت آغازگر بود، چندین بار اعلان کردند که به عوض من شخصی پیدا شود که مسئولیت این کار دشوار به عهده بگیره، که هیچ یک از اشخاص نتوانستن که از عهده امی کار براین. بنان اونا مجبور شدن که ما در اولین روز دوره طالبان پس حاضری امضا کنم. تا آخرین لحظه که دوره طالب ها بود ما برحال بودم. در اولین روزها به نهایت می ترسیدم، تا ای که یک مکتوب از آرشیف ملی و از طرف خود ارگان های زیربط بر ما مکتوب دادن.
خانم حیدری از بغضی که گلویش را می فشرد و با اشکهایی که ناخودآگاه از چشمانش سرازیر می شد، از آن زمان سیاه تاریخ در زندگی زنان افغان یاد کرد که در هر قدم با زجر روحی، تحقیر، توهین و حتی لت و کوب در مظهر عام درگیر بودند. باز هم او خودش را حفظ کرد و با مقاومت در آن زمان که از یک زن محال به نظر می رسید به زندگی و کارش ادامه داد.
قبل از او تشکیل آرشیف ملی 45 نفر بود. دوره طالبان به 13 نفر تقلیل یافت، یعنی 12 نفر مردها بودند و یک نفر خانم من بودم. او زمان رئیس آرشیف ملی سرتاپار متوجه بود و یکی از همکارای مرا خواست که این خانم چرا ترقص بوتایش میبراید. واهمه در وجودم جا گرفت که مبادا باز لتکو به قرار بگیر. بود هم صدا نمیداد و فقط میخواستن یک بهانه جویی کنن و هم چون اینجا درس دینی بینی ما را میداد. باز 12 نفر داخل اتاق میششتن و ما در بیرون از اتاق دروازه بسته چارزانو میششتم و از داخل رئیس صدا میکرد که میشنوی؟ باز ما هایسته میگفتم که بله. یا دیگه او خاطره ها را که من میبینم واقعا متاثر میشم و عشقم به محابا جریان پیدا میکنم. با ویدیزی که چندین سال گذشته از او دوران واقعا زن تحقیم میشم. واقعا که بارها مرا میگفتن که محرم شرعی کی هست؟ تنها هستی؟ چرا بچه مقصد برامدی از خانه؟ باز من میگفتم که من وظیفه دارم. می چه قسم وظیفه است که تو شوهرت اجازه میدن؟ شکنجه روحی بود که برام می دادن. با سوالات رکیکشان همیشه مواجه بودم. قرادسی امکان داشت، اما با وجود ازیام که حیثیت آبرو عزتم به استیلو در کف دستم بود، اما من از خود شهامت نشان دادم که باید میراث‌های فرهنگی خود مثل مردم اگه چشم نگهداری کنم.
از خانم حیدری پرسیدم که در آن زمان با در نظر داشتی ای که مخالفت شدید برای حضور زن در جامعه وجود داشت، او چگونه در مقابل بازدید کنندگان ظاهر می شد و در مورد آثار تاریخی خطی تشریح می داد؟
زمانی که مراجعین می آمد، طبعا مراجعین هم نسبتا شیوه رفتار و کردار طالبانه را داشتن. علاوه بر او اشخاص با رسیخ هم ما مراجعین داشتیم. چون ما مسئولیت بزرگی را به دوش داشتم، مجبور بودم با اونا هم صحبت شوم و از فاصله 5 متری ما با اونا صحبت میکردم. بوتایم کلاوش مانند که هیچ کوری نداشت و جرابای بسیار دبل سیاه که پای معلوم نشن، چادری بسیار کلان زیادتر در پیشروی خود منداختم، اما چینهای چادری را حتی دستهایم پوشیده بود، دستکش می پوشیدم. در فصل تابستان آثاری که در ویترین ها به نمایش گذاشته شده بود، من برشان تشریح و راهنمایی می کردم.
خانم عابده حیدری میگه شوهرش او را در سختترین شرایط زندگی حمایت کرده و 4 فرزند داره. 2 دخترش محصل پوهنتون هستند و 2 پسرش متعلم مکتب. او آرزو دارد تا حد توان برای فرزندانش زمینه تحصیل را فراهم بسازد و خود نیز به حیث یک زن افغان با کوشش و سنجش بیشتر به مردمش مظهر خدمت و نماد از شجاعت و مقاومت باشد.
Thank you. دلم را با دست از خنده های نازنین